اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا کلام محقق را رساندیم که اگر حاکم در آن حکمش محکوم علیه را به عنوان ذکر کرده است که غالبا در موارد حکم علی الغایب اینجور می شود، بل دائما در مواردی که حاکم حکم می کند بر غایب محکوم علیه، در اون موارد بالعنوان تعیین می شود. حاکم شهر اون عنوانی را که محکوم علیه قرار داده است در حکمش، اگر اون عنوان عنوانی بوده باشد که اشتراک در او عادتاً کثیر می شود، اتفاق می افتد که متعددین مسمای با اون اسم و اون عنوان نسب بر متعدد در متعدد موجود بوده باشد. اگر اینجور بوده باشد، فرمود اگر کسی را که مسمای با اون عنوان است بله آورد پاکم شرع اسانی، ولیکن او گفت حکم بر علیه من نیست، ولو من این عنوان را دارم، احمد ابن محمد هستم، ولیکن این حکم مربوط به من نیست، نه من مدیون به اون شخص هستم، حقی بر من دارد، نه هم حکم بر علیه من شده است، اونجا گفتیم قسم می خورد، دعوا ساقط می شود. و اما اگر عنوان الحکم عنوانی بوده باشد که اشتراک در او نادر می شود، در این موارد اگر کسی را آوردند پیش حاکم شرع ثانی که مسمای با اون اسم بود، معنون با اون عنوان بود و اون وصف و عنوان و نسبی که ذکر شده بود، بله او مسمای با اون اسم و نسب و اون عنوان بود، در این صورت او الزم بالحق، او حق را از او حاکم شرع ثانی می جیرد. خب اونجا چرا اخزم به ظهور چیز چند ظاهر کلامون حاکم اول، ظاهر کلام این است که محکوم لری همین شخص است. بله تا اینجا بیان کردیم. بعد محقق در ذیل کلامش دارد که اگر اون کسی که معترف به اسم با اون عنوان و اسم و نسب هست که پیش حاکم شرع ثانی اعتراف کرد که بله من این اسم و نسب را دارم، بلکن حق را اعتراف نکرد، حکمم بر علیه من شده است، این را هم اعتراف نکرد، فقط اعترافش در این است که این عنوانی که ذکر شده است در حکم، بله این عنوان من مسمایی به این اسم و نسب و عنوان هستم. اجر این شخص ظاهر کلام محقق هم اون صورتی است که اشتراک در عنوان نادر بوده باشد که کلام ظهور دارد، در اون عنوان در این صورت و در این عنوان گفت بابا من ولو این عنوان را دارم، ولیکن در شهر غیر از من هم مساوی با من در این عنوان هست، تنها من نیستم، یه خیمه را گرفته اید، توجه کردید در شهر یه شخص دیگری هم هست، اسمش مثلا فرض کنید جعفر ابن احمد است، جعفر ابن احمد ابن عیسی ابن عبید است، اسمر است، قصیر است، اسود اللون است، توجه کردید اون هم مساوی با من است، برید او را پیدا بکنید. در اون صورتی که ظاهر کلام محقق این است، در صورتی که اشتراک در عنوان نادر می شود، در آن عنوان ام اعترف گفت در بلد شخص دیگری هم مساوی با این عنوان هست. ظاهر عبارتشان این است که کل فیبانته، یعنی این معترفی که گفت مساوی دیگر هست، این تکلیف می شود، یعنی حاکم شرع ثانی به این تکلیف می کند که آنی را که می گی با اسم با تو یکیست، با این عناوین در او هم هست، او را مشخص بکن، معلوم بکن، از سایر الناس جدا بکن، او را بر ما معلوم بکن. خب در این صورت فرض معلوم شد چون چیه، یه شخص دیگری هم با اون عنوان پیدا شد. اون شخص دیگر دو حالش را در شرایط چی میکند؟ یه وقتی این است که اون شخص دیگر میگوید که بله من به این معنون به این عنوان هستم، و اون حاکم اول که خدا رحمتش کند تازگی مرحوم شده است، شنیدم اون حاکم اول هم مرا قصد کرده بود، مرادش از محکوم لیه، عنوان محکوم لیه من بودم. اینجا محقق می فرماید که اطلق الاول، ام معترف اول را حاکم شرع ثانی ول می کند، میگه برو پیکارت، خدا تو را بیامرزد، ببخشید شما را هم زحمت دادیم، و اینی که معترف شد که حکم بر من شده است، حاکم شرع بر من حکم شده، الزم بالحق، ملزم به حق می شود، حق از ولو اعتراف نکند به حق، بگوید اون حاکم شهر بی خود حکم کرده، من مدیون نیستم، یا این فرشی که حکم کرده مال زیده است، این فرش مال خود من است، ولو بی خود حکم کرده است، ولیکن غرضش از اون محکوم له من بودم. اگر این زور توجه بفرمایید، این زور اعتراف بکند، اطلق الاول حاکم شرع ثانی که حکم را پیش او بردن، حاکم شرع ثانی معترف اول را ول می کند و از دیگری حق را می گیرد. خب اگر آمدیم نه، این مساوی در اون عنوان پیدا شد در شهر، گفت بله من هم فلان هستم، این اوصافم همین معروف به همین عنوان هستم، ولیکن نه به من هیچ چیز مربوط نیست، نه من مقروض استم، کسی بر من حق دارد، این شخص نه حاکم شرم بر من حاکم کرده است. در این صورت می فرماید محقق یک فل حکم، یعنی حاکم شرع ثانی حکم حاکم شرع اول را توقف می کند در اون حکم، نگه می دارد حتی یتبین الحال، حتی آنچه حال واضح بشود که محکوم لله کدام یکی از این دو نفر است، این است که تازه پیدا شد یا اون اولی بود که این را شیطنت در کرد و این را نشان داد. این حاصل کلامی است که در شرایع می فرماید. صاحب جواهر درست توجه کنید، صاحب جواهر به فرض اول مناقشه فرموده است. فرض اول این بود بله اون شخصی که مساوی پیدا شد، او اعتراف کرد که بله مراد حاکم شرع اولی که تازه مرحوم شده من بودم از این عنوان. در این صورت دارد بر این که شرایع اینجور گفت، در این که اطلق الاول و الزم الثانی بالحق، اشکال کرده است که چه جور اولی را حاکم شرع ثانی میتوند ول بکند، و حال این که صاحب الحق چه مدعی است و صاحب الحق است، بر علیه او ادعا کرده، او را پیش حاکم شرع ثانی آورده است که این به من فرض کنید مقروض است، یا مال من در ید این است، و حاکم شرع اول هم حکم کرده است، توجه کردید، من این را میخوام که ازش بگیری به من تحویل بدهی، دینم را ازش استیفا بکنی یا مالم را ازش بگیری بدی. این شخص صاحب الحق دعوا کرده است، ادعا کرده است بر ام معترف اول، بدون اینکه ام معترف اول قسمی بخورد، قطع منازع بشود، حاکم شهر چطور میتواند او را حاکم شهر دومی ول کند که ببخشید خوش آمدید برید پیکارتون. فرموده صاحب جواهر که اصل در این صورت حاکم شهر نمیتواند از ام معترف ثانی چه گفت مراد حاکم شهر من بودم، حاکم شهر اول، ولیکن من مدیون نیستم، اون بله بی خود حاکم کرده، خدا رحمتش کند، چه زور میتواند حاکم شرع ثانی، حاکم شرع ثانی از معترف ثانی حق را بگیرد، دین را بگیرد؟ توجه کردید؟ با وجود این که اون مدعی خودش توجه کردید طرح دعوا را که میکند بر اون شخص اول مسمای به این عنوان اولن که طرح دعوا به او کرده است، ام طرفانی که مدعی بود ادعا کرده است، ام طرف که من اون عنوان هستم، او ادعا کرد که در بلد شخص آخرم است، ولیکن مدعی اخی او را گرفته که این زله بلی من علیه الحق است. خب وقتی که مدعی میگوید این شخص دومی بریست، لازمه دعوا به اولی این است که میگه شخص دومی که مساوی با اون شخص است، در اسم این بریست، به من دینی ندارد. بعد از اینکه خود مدعی اقرار دارد که این مدیون نیست و مبراست، بعد از این چطور میتواند حاکم شرع ثانی از این دومی حق را وصول کند، اولی را ول بکند؟ این اشکالی است و مناقشه است که مرحوم صاحب جواهر فرموده است به فرض اول. فرض اول این است که اون مساوی پیدا بشود، اقرار بکند که بله مراد حاکم شرع اول که حکم کرده من بودم، ولیکن اعتراف به حق نکند. و اما در صورتی که مساوی پیدا بشود و اعتراف بر این که حاکم شرع اول بر علیه من حکم کرده، این اعتراف را نداشته باشد، اونجا محقق گفت یک فل حکم دیگر، حکم توقف میکند. به او هم مناقشه فرموده صاحب جواهر که این درست نیست، یک فلاک بران که این شخص صاحب الحق که حاکم شرع اول حکم کرده است به ثبوت حق او، توجه کردید، او خودش نمیتواند به هر دوتا توجه کردید ادعای حق بکند، توجه کردید، چون که او میشناسد که چه از این قرض کرده بود، توجه کردید، چه با از این متاع را خرید، کدام یکی از اینها بود بله به این مدیون شد. ولیکن اگر اون صاحب الحق بمیرد و ورثه داشته باشد، ورثه میتواند به هر دو تا اینها دعوا کند. میگه برای این که علم اجمالی دارد دیگر ورثه، میگه پیش حاکم شرع ثانی بیاد بگه که من این دو نفری که هستن، این دو نفری که هستن، هر دو قد کوتاه، هر دو سیاه، هر دو چاک، هر دو اسمش یکی، توجه کردید، من از اینها فرض کنید ما از اینها فلان مقدار هزار دینار را میخواهیم. خب وقتی که به هر دوتا ادعا کردن، هر دوتا میشوند اینها مدعی علیه، اگر منکر هستند قسم خوردن دعوا را سقاط میکنند، رد یمین به مدعی هم نمیتونن بکنند، چون مدعی نمیداند کدام یکی از اینهاست. و اما اگر رد یمین رد یمین که نمی شود، قسم هم نخوردند، حاکم شرع الزام می کند به نکولشون، توجه کردید، به حق الزام می کند به نکولشون. در جایی که رد به مدعی ممکن نشد، اونجا وقتی به مجرد نکول حاکم می شود، الزام می کند به حق. این مناقشه است که مرحوم صاحب جواهر فرمود. خب ما چه عرض کردیم؟ از اون عرض ما معلوم شد که مناقشه ایشان درست نیست. چرا؟ بران که ظاهر عبارت محقق این است، بلکه ظاهر عبارت جواهر هم همین زور فهمیده است، که محقق که میگوید اون معترف اول که معترف به عنوان است، ادعا ان فی البلدی مساوی له فی العنوان فی الاسم و النسب، او که ادعا کرد در بلد یه مساوی هست، میدونید او معناش چیه؟ او معناش عبارت از این است که این کسی که صاحب الحق که با اون اولی ادعا کرده بود من از این حق میخواهم، اون ظاهرش این است که او تمسکی به ظهور کرده بود، ظهور عنوان، چون که اشتراک در این عنوان نادر است، توجه کردید، و این شخصم که این عنوان را دارد ظاهرش این است که محکوم الیه در حکم حاکم این است، خصوصا در صورتی که مدعی وارث آن شخص ذی‌الحق اولی بوده باشد که صاحب جوارم همین جور فرض میکند. خوب این وارث که آمدن یخی و این را گرفتن، معترف اولی را گرفتن، چون که ظهور دارد بله دعوا سابقاً گفتیم از مدعی که انشالله بعد هم تفصیلش خواهد آمد، دعوای مدعی به در صورتی که مدعی جازمه به دعواش نبوده باشد یا مطابق ولیکن مطابق با حجت معتبره بوده باشد دعوای عیبی ندارد. دیگر کلام که ظهور در این شخص داشت بدون جهت ورثه اون مدعی اول ادعا کردند بر این شخص اول که این حاکم شهر حکم کرده است که این بر ما مدیون است، چون که بر پدر ما مدیون بود و حاکم شهر اول هم حکم کرده است که بر پدر ما مدیونه، باید دین را بدهد. خب وقتی که اینجور شد، وقتی که او گفت در بلد شخص دیگری مساوی با اسم با من هست و او را هم نشان داد، چون شخص آخر هم گفت که بله من هم فلان اسمی را دارم، توجه کردید اون ظهور از بین می رود چون که مشترک شد، اون این دعوای اولی ابطال می شود، این هلال پیدا می کند دعوای اولی. چرا؟ چون که اون دعوا مستند به ظهور بود، اون ظهور از بین رفت، می شد قدر مشترک. بدون زد اگر اعتراف کرد دومی که مراد حاکمی که مرحوم شده من بودم، الزم بالحق حاکم شرسانی بعد از اینکه دعوای مدعی اول دعوای اول باطل شد منحل شد، اخسم به اقراره که محکوم علیه در حکم حاکم اول من بودم، ما رزم میدهد و به اون شخصی که وارث است میدهد، چون که وارث اولی را که گرفته بود علم اجدانی نداشت، جوست او اخسن به ظهور گرفته بود، مال را هم از او میگیرد. و اما در صورتی که دومی گفت که بابا اصل مربوطی به من نیست، من نه مدیون کسی هستم نه حاکم شرعی به من حکم کرده است، اسمم بله فلان جور هست، اون اولی هم همین جور گفته، نه گفته است اسمم فلان هست ولیکن نه من مدیون هستم نه هم حاکم شهر به من حکم کرده است، کرده منکر هستند دیگر اینجور هستند. این صاحب جواهر فرمود در این صورت ورثه به هر دو میتواند ادعا کند. میگیم یا صاحب جواهر به چه ملاک میتواند ادعا کند؟ آخه دعوا شرطش این است که جزم است، جازم بوده باشد مدعی به دعوا یا مطابق با حجت معتبره بوده باشد. اینجا کدام حجت معتبره دارد؟ جزم که ندارد این ورثه، کدام حجت معتبره دارد که علم اجمالی هم دارد که این دوتا مدیون نیستن، هر دوتا مدیون نیست، یکی از اینا مدیون است. این دعوا علا شخص مبهم می شود، علا شخص مردد می شود، دعوا علا شخص مردد و مبهم هیچ مسمویتی ندارد، بدون زد اگر اینها هر دو ممکن شدن دست ورثه خالی می ماند. مدعاله باید معین بشود. انشاءالله فصل دیگر که بحث قسمت را تمام کردیم، بله یکی هم از شرایطش این است که مدعاله معین بشود، مبهم نشود، چه این را خواهیم گفت دیگر بعد از بحث قسمت انشاءالله هم اینها را بحث خواهیم کرد. یکی از خود صاحب جوارم فرموده چجور میتوانه من علم اجمالی دارم یک از این جماعت به من مقروض است، اینجا دعوا بکنم برای از تمامی اینا مطالبه دین بکنم کمه شما به من مقروضید؟ به همه چی نمیشود، باید یکی بشود، توجه کردید به یکی بشود، اون یکی هم مبهم است، تعیین ندارد، مردد است، این دعوا مسمونی است. بدون جهت وقتی که مسمون نشد میماند همینجور. یه مناقشه ای در این کلام درست توجه کنی، یه مناقشه ای در کلام محکوم اون اشکال مرحوم صاحب جواهر وارد می شود. اگر جزم داشته باشد که نه این نیست، این در هر در عبارت محقق اینجور نیست و خودش هم دیروز تحلیل کرد اخزم به ظهور و مقتضاش هم این است که دعوا اخزم به ظهور بوده و اون وقت جواب دادیم اینجور. اون نمی شود. معنیش این است که به هر دوتا دعوا بکند علم دارد یکی اولی مقروز است، چجور به دومی دعوا بکند؟ اگر علم وجدانی دارد که اولی، بله علم وجدانی دارد که اولی جزم دارد و مدیون است، باید دعوا را او به او بکند. توجه کردید؟ نه، او چی میگه من نیستم عنوان محکوم الیه، این دعوا که عنوان محکوم الیه تو هستی، دو نفره ناخه مراد حاکم شرع اولی تو بودی، او میگه نه مرادش من نبودم، بی خود میگه، قسم میخوره. قانون باب قضایی این است دیگه. عرض می کنم محقق فرمود از اولی رفیت می شود، وقتی که دومی اعتراف کرد گوش کن آقای من دیگر فرمودید گوش کنید، جواب ندارد ها، اصلا رفتی ندارد به حرف من. بله، بران که فرضش این بود که محقق فرض کرده بود، یه مطلب مشکل دقیقی هم نیست، محقق فرض کرده بود وقتی که دومی آمد گفت مراد حاکم شرع اولی من بودم، اولی را رها میکند حاکم شرع دومی، یخه این دومی را که اعتراف کرد مراد حاکم شرع اول من بودم، یخه او را میگیرد. صاحب جواهر قدس الله سره اشکالش این بود که چرا او را رها کند؟ صاحب الحق به او دعوا کرده است بر علیه او که مدیون این شخص است، این چه جور رها کند حاکم شرع دومی؟ و ثانیاً چه جور از دومی مال بگیرد؟ توجه کردید؟ به صاحب الحق بدهد و حال اون که صاحب الحق دعوا که می کند مدیون اولیست، معناش این است که دومی برای ذمه است به من، خودش اعتراف دارد که من طلبی از این ندارم. این جوابش را گفتیم که دعوای مدعی چی گفته بود اولی مدیون است در به حکم حاکم اول، اون دعواش مستند به علمی وجدانی نبود، به جزم نبود، مستند به ظهور الکلام بود. و وقتی که اون شخص نشان داد دو شخص دومی را و عنوان مشترک شد، ظهور از بین رفت، دعوایی که مبتنی بر ظهور خیالی بود اون دعوا هم از بین میره، چون اون دعوا دیگه مستند به حجت نیست. توجه کردید؟ حجت اینجوری ندارن. این کلام این بود. اون مناقشه ای که تو ذهن ما میاد به محقق باید مناقشه بشود، محقق دارد که اگر اون شخص اولی که معترف شد که من این عنوان احمد ابن محمد ابن القصیر سمین و غیر اسمر، توجه کردید این من عنوان بر من مسمای به این عنوان هستم، بعد گفت ولیکن در شهر غیر از من یکی دیگر هم هست، توجه کردید؟ تنها نیستم، بله ظاهر کلام محقق این است که این کلفه یعنی معترف اول که مدعی شد در شهر شخص آخر است، او مکلف می شود که تشخیص بدهد اون دومی را. خب کسی بگه که چرا بر او واجب باشد که بیاد تشخیص بدهد که چیه؟ چرا بر او واجب باشد؟ میگه بله در شهر غیر از من این اسم هم هست، بیا نشان بده. میگه من نوکر شما نیستم که تشریف ببری خودتون پیدا کنید. این کلفه چرا؟ بله؟ چه چیز را؟ چیزی نمیخواد. میگه من هیچ چیز نمیخواد و شما هم نمیتونید از من چیزی بخواید. من این شخصی که شما میگید من نیستم. توجه کردید؟ این بدان زدیم مکلف میشه واجب میشه خود میگه به من مربوط نیست خودم را متهم کنم فردامو بله دنباله مرا بگیرد چاقو بکشد نصف شب بله به من تا چرا مرا نشان دادی به من چه برید خودتون نگاه کنید توجه شد پیدا کنید ولیکن من نیستم این کلفه ای که ایشان فرموده است مگر کلفه شرطی باشد ولی تکلیفه یعنی بله یعنی اگر بخواهد ام طرف اولی از دعوای مدعی خلاص بشود باید دومی را نشان بدهد باید شرط وجوبش وجوب شرطی باشد وجوب تکلیفی نمیتواند بشد چون که وجوب شرطی معناش اینه اگر این را نشان ندهد توجه کردید لفظ ظهور دارد در خودش توجه کردید لفظ ظهور دارد در خودش پیش اون شخص صاحب الحق و پیش حاکم شرع ثانی ظهور در او دارد بدون جهت باید حق را بدهد توجه کردید با قسم خوردن مدعی که دیروز ما می گفتیم چونکه مدعی قولش مدعی حقا قولش مطابق با ظاهر است که می گوید من علیه الحق این شخص است بدون جهت قسم می خورد و مال رزو می گیرد یا قسم هم نمی خواهد که بنابر یه احتمال گفتیم که صاحب جوارم محتمل در شلام صاحب جوارم این است که الزمه احتیاج به حلفم ندارد کلام این است این اگر بخواهد از این دعوای مدعی خلاص بشود باید دومی را نشان بدهد تا ظهور را کلام را از ظاهر بودن در خودش بیندازد دعوای مدعی را باطل بکند کلفه باید کلفه شرطی باشد یعنی اگر بخواهد دعوای اولی را از بین ببرد باید دومی را نشان بدهد و اما اگر دومی را نشان نداد گفت به من مربوط نیست حق دارد بجد مربوط نیست از من چه دعوا دارید خوب بسم الله شروع کنید توجه کردید اون وقت محاکمه می کند حاکم شر این شخص مدعی اول را دیگر اونجا تکلیفی ندارد این کلفه باید شرطی باشد بعد محقق قدس الله سره در مقام یه مطلب دو تا مطلب مسئله مختصری را میگوید که اینها را هم میگویم اشاره است اینها چیزی ندارند تا بله برسیم انشاءالله به بله به اون بحث قسمتی که انشاءالله بعد اونجا را شروع خواهیم کرد انشاءالله قسمت مال مشترک قسمت مال مشترک و حقوق مشترکه بله در ما نهنفی ایشان یه مسئله دیگری را عنوان می کند محقق و اون مسئله دیگری این است که درست توجه کنید می فرماید خوب به حکم حاکم اول ذی‌الحق معلوم شده است و من علیه الحق هم معلوم شده است چی من علیه الحق چیه اینها اشکالی ندارد خوب من علیه الحق می خواهد حق را به ذی‌الحق بدهد بله فرقی نمی کند حق عین خارجی یا بوده باشد پیش حاکم شر شخص اثبات کرد که این قالی در ید زید ملک من است توجه کردید پیش آریه داده بودم یا پیش رهن گذاشته بودم یا همین زور بله امانت گذاشته بودم که باید بدهد این را اثبات کرد یا اثبات کرد که زید 10,000 تومان به من مگروز است این را اثبات کرد خب الان این زیدی که این فرش را میخواهد به صاحبش بدهد به صاحبی که در حکم حاکم اول تعیین شده توجه کردید یا دینش را میخواهد بدهد میگه من نمیدم تا اینکه شاهد بگیری بر قبضت که شاهد بگیری که فرشت را گرفتی تا فردا دوباره نیایی بگی که فرش من پیش توست توجه کردید دارد در عبارت محقق که مشهودون علیه اونی که مشهودون علیه در حکم اولی بوده است در حکم حاکم اول بر علیه او شهادت داده شده است و بر علیه او حکم شده است در حکم حاکم اول او حق دارد امتناع کند از تسلیم الحق حق هم مثل اینکه دین باشد یا عین بوده باشد حتی بله بله حتی اشهد القابض حتی آنکه شاهد بگیرد قابض بر اون قبضش شاهد بگیرد، شاهد بگیرد که من عقص کردم، اون وقت بله مال را به او تحویل بدهد. دیگر محقق میگوید که جماعتی که گفتند این حق امتناع، صاحب جواهر اینجا یه مطلبی دارد، در اونجایی که در دین امتناع کرد هیچ، در عین چه امتناع کرد فرض کنید عین تا حال در یدش امانت بود، زمان نداشت، بعد از این که امتناع میکند میگه شاهد بیاور تا بدهم، در این صورت داخل زمانش میشود یا نمیشود؟ میفرماید وجهان در باب وکالت ذکر کرده ایم. صاحب جواهر اینجور میفرماید در مقابل اینها قولی هست و اون قول این است که اگر این شخصی که بر علیهش حکم شده است، توجه کردید، میداند که اون من له الحق شاهدی بر حق دارد، یعنی شاهد دارد که این فرش، توجه کردید، مال من است، یا فلانی به من 10,000 تومان مقروض است، شاهد دارد، بله اون وقت همین زور است میتواند امتناع کند از تسلیم الحق حتی آنکه قابض شاهد بگیرد بر قبضش. و اما در صورتی که نه، اون ذوالحق شاهد ندارد، حاکم اول که حکم کرد به مثل اعتراف و امثال ذالک حکم کرد، من اعتراف کرد که بله فرش در پیش من از مال فلانی است یا 10,000 تومان مقروض استم، حکم کرد، او شاهد ندارد. خب اینجا من علیه الحق که بله بخواهد بگوید نمیدم این دین را یا فرش را مگر اینکه شاهد بگیری، نمیتواند. چرا؟ خب اینجا چی میگفتی میتواند امتناع کند به جهت ضرر است، چون محتمل است این بدون شاهد عین را بدهد یا بدون شاهد قرض را بدهد، فرد اون شخصی که حق را گرفته است، اون مدعی که حق ذوالحقی که حق را گرفته، دوباره بیاد پیش حاکم شهر ثانی یا ثالث بگه که فرش من یا بر پیش فلانیست یا فلانی 10,000 تومان به مقروض، این هم شاهد ها، توجه کردید، چون شاهد دارد. اونجا لگایده لا ضرر، چون که وجوب تسلیم مطلق ضرریست بر من علیه الحق، گفتیم که تسلیم مطلقا واجب نیست، میتواند امتناع کند تا شاهد بگیرد قابض. و اما در صورتی که من له الحق اصلا شاهدی ندارد، فردا این همین زور بدون شاهد این دین را داد، فردا آمد گفت که تو به باز تو به من مقروض هستی، چرا دینت را نمیدی؟ میگه برو پیکارت، اصلا من تو را نمیشناسم، تو کی هستی؟ اصل دین را منکر میشه، چون که جایز است دیگر. گفتیم در موارد ضرر مالی، توجه کردید، میتواند کسی که ابرا کرده است دینش را، میتواند منکر اصل دین بشه، چون حتی اگر کذب هم بوده باش، کذب نیست تا اگر توریه کرد کذب نیست، اگر قصدم توریه هم نکرد، گفت اصلا من از تو چیزی نگرفتم در عمرم، به جد بازم جایز است، چرا؟ چون کذب دفع ضرر مالی است، این در این مورد عیبی ندارد. خب گفتند در این صورت بله نمیتواند امتناع تسلیم بکند، ولیکن محقق میگوید که اگر کسی بگوید که امتناع میتواند بکند علل اطلاق، توجه کردید، امتناع بکند علل اطلاق، این حسن میشود. چرا؟ چون که در مواردی که شاهد ندارد اون ذوالحق بر حقش، اگلا دعوا کردیم باید یک قسمی بخورد، آخه قسم بخورد که من قسم به خدا من تو را نمیشناسم، مثلا به تو مدیون نیستم، این به جهت کراهتن للحلف که قسم نخورد، یا کراهتن بر این که دوباره پیش حاکم شهر نرد، از بس که خسته شد دوید و رفت و برگشت، توجه کردید، گفت خداوند دوباره قسمت نکنیم محاکمه را بر من، توجه کردید، به جهت احترازن از این، از تعب این حاضر شدن بر منازعه، میتواند مطلقا شاهد مطالبه کند. اینجا هم یک کلمه میگویم من، اون یک کلمه این است، ظاهر کلام صاحب الشرایع و صاحب الجواهر این است که امن علیه الحق امتناع از تسلیم میکند حتی آنچه قابض بر قبض شاهد بگیرد. این چه حق دارد امتناع بکند؟ چه حق دارد مطالبه شاهد از قابض بکند؟ خب خودش شاهد بیاورد بر اقبازش، خودش شاهد بیاورد برای چی؟ تسلیم ما. اینجا به من چه مربوط؟ مال مرا بده. اطلاق آیه مبارکه که ان الله یامر ان ترد الامانات الى اهلها، اگر عین بوده باشد مقتضاش این امانت عین مرا بده. توجه کردید؟ و ها کذا اون بله اطلاق خطاباتی که من علیه من له الحق اگر مطالبه کرد، و اون کسی که بله علیه الحق بود نمیتواند امساک بکند. توجه کردید؟ و الا بله علیه کذا و کذا که در باب دین هست خطابات. توجه کردید؟ این بوده باشه مقتضای اونها این است که باید دین را بدهد، منتهی چه ضرری بر او می شود؟ خب بر او که حرام نیست، جایز است شاهد بگیرد. توجه کردید؟ شاهد بگیرد، تسلیمش با شاهد باشد. اقباز من چرا شاهد بیاورم؟ قابض میگه به چه من چه بر بود؟ تو اگر میترسی برو شاهد خودت. توجه کردی؟ پس بدون جهت اون اگر مراد که ظاهری این است که قابض شاهد بیاورد، اشهاد قابض بوده باشد، قابض شاهد بیاورد بر قبضش، اگر مراد این بوده باشد، نه این حقی ندارد این معنا را. ولی خودش میتواند همین زور بلا چیز بدهد، بلا شاهد تسلیم کند و میتواند من شاهد. بله یعنی وجوب تسلیم ضرر بیاورد دیگر، چون که وجوب این را بفرما که وجوب تسلیم ضرری نیست، در وجوب تسلیم احتمال ضرر است. این شبهه مصداقیه لا ضرر می شود که این را می خواستیم بگوییم. اینجور بفرمایید بگید که اینجا معلوم نیست دوباره او بیاد دوباره طرح دعوا کند شاهدش را بگوید، این احتمال ضرر می شود، شبهه مصداقیه لا قاعده لا ضرر می شود. به عموم در شبهه مصداقیه نمی شود تمسک کرد، عموم از عناوین ثانویه باشد یا از عناوین اولیه باشد. لازرر خوف ضرر را نمی گیرد، لازرر ضرر واقعی را می گیرد که حکم ضرری باشد. بله درست نفهمیدم چه فرمودید. واقع این است، درست نفهمیدم، بعد مباحثه میکنیم. گذشتم این را. یه مسئله مختصر و اون این است که اون وقتی که فرض بفرمایید این شخص 10,000 تومان به اون شخص مدیون شد، فرض کنید فرش خریده بود از او، دوتا فرض کنید گالی خریده بود 10,000 تومان، نوشته بودن که دوتا گالی اینجوری خریدم من و این شخص بر من فروخت به 10,000 تومان نسیه که بعد از 6 ماه تحویل بدم. خب این حجت میگوین اسمش را، پیش اون شخص بایه بود، چون که مشتری نوشت این حجت را داد به بایه. توجه کردید؟ داد به بایه که بله، یعنی نوشتن، یعنی هر دو می نویسند دیگر، بایو و مشتری امضا کردن، نوشتن که دو تا فرش را فروختم به 10,000 تومان، بعد از 6 ماه بدهد فلانی، پیش بایه حجت می ماند. مشتری آمد بعد از 6 ماه، بعد از محاکمه و بعد از 6 ماه این 10,000 تومان را داد. بعد به اون شخصی که من له الحق است، من له الحق است، میگه خوب اون حجت را بده دیگر، واجب است او حجت را بدهد یا نه؟ محقق میفرماید که واجب نیست حجت را بدهد. صاحب جواهرم که تحلیل میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، حجت ملک بایه است، نمیخواد بدهد. خودش هم فایده ای دارد بر او. چرا؟ چون که اگر بعد معلوم شد که این پولی را که مدیون آورده به داین داده است، این پول مال دیگری است، دزدی کرده بود، این ثابت شد که مال غیری بود و اون صاحب المال همین مال را گرفت، اون حجت مثبت حقشه بر این شخص مدیون. توجه کردید این غایت الام همون اشهاد است که شاهد بگیرند برای بله اقباض یا برای دفعی که ما گفتیم، و الا واجب نیست که حجت را به این پس بدهد. ایشان می فهمد در بایه هم همین زود است. فرض به فرمایید یک کتابی را من از یک کتاب فروش خریدم، اون هم یه حجت نوشت بر من. توجه کردید که این کتاب ها را یه دوره فلان کتاب را فروختم به فلانی به 10,000 تومان، 10,000 تومان هم فرض بفرمایید گرفتم. فرض کنید اون حجت را داد به من، اون سند را داد به من، بعد من آمدم این کتاب ها را فرض کنید به شخص ثانی فروختم، به بیشتر یا کمتر فروختم، اون مشتری به من بایع دومی که مشتری اول و بایع دومی است، اینجور درست دقت کنید تا عبارت معلوم بشود، مشتری ثانی با اون بایع دومی که مشتری اول است میگه که خوب اون کتاب الاصل را بده به من، یعنی این سندی شرای کتاب هایی که از بایع اول گرفته بودی، این سند شرای این کتاب ها را بده به من. بر بایع دومی لازم نیست این سند را بدهد، چون که ملک خودشه. توجه کردید و این حجتی است که به اون نفع میدهد، چون که بعد از این اگر اثبات شد چون کتاب هایی چون بایع اول به من فروخته بود، این مال غیر بود، دزدی بود، اون شخص آمد اثبات کرد و کتاب ها را که فرض بفرمایید کتاب ها فرض کنید من به شخص ثانی داده بودم، از شخص بله فرض کنید از شخص ثانی فرض بفرمایید گرفت، یا اگر از شخص ثانی نگرفته بود که تا اون شخص ثانی گم شده است، از من آمد بدل کتاب ها را گرفت، چون که قیمیست قیمتش گرفت، اون حجت من از میبرم با اون حجت. توجه کردید اثبات میکنم ثمنی را که با اون بایه اول دادم پس میگیرم، پس بما این که حجت مال مالک هست و الناس مسلطون علی اموالهم است و خودش هم در او غرض و غلایی است در امساک به او، عیب ندارد. غایت الامر این است که این یکی بر تسلیمش و بر قبضش و اقبازش شاهد میگیرد کما ذکرنا، و الحمد لله رب العالمین. یگ الکلام انشاءالله در بحث قسمت.